بسم الله الرحمن الرحیم. منطق 3، کتاب المنطق مرحوم مظفر، صفحه 200، استقرا. مباحث قبلی خدمتتون عرض کردیم که استدلال یا مباشر یا غیر مباشر. استدلال های غیر مباشر خودشون سه قسم می شدن: قیاس، استقرا و تمثیل. مباحث قیاس رو تمام کردیم. قسم دوم استدلال های غیر مباشر استقرا هستن. استقرا به معنی جستجو کردن در لغت هستش و در اصطلاح به معنای بررسی جزئیات مختلف برای استنباط حکم کلی. خود استقرا دو قسم میشه، یا استقرا استقرای تامه یا استقرای ناقصه. استقرای تام تعریفش به این صورت میشه: بررسی همه جزئیات یک مجموعه و استنباط حکم کلی. به عبارتی در استقرا حرکت از جزئی به کلی است. اگر همه افراد یک مجموعه بررسی بشه و حکم کلی داده بشه، این استقرا استقرا تامه و نتیجه اون هم یقینی خواهد بود. مثل اینکه شما مجموعه یک کلاس یا یک مدرسه یا مثلا یک شهر، یک کشور رو بیایید بررسی کنید و ببینید در چه خصوصیتی، در چه وصفی اینا با هم مشترک هستن، لذا اون وصف مشترک رو به عنوان یک قاعده کلی اخذ کنید. مثلا در یک کلاس وقتی همه طلبه های کلاس بررسی بشه نمراتشون و ببینیم که همه معدل بالای 18 دارن، بعد از بررسی شما استنباط میکنید یا به این نتیجه میرسید که تمام طلبه های این کلاس معدل بالای 18 دارن. این استقرا تام در واقع بازگشتش به قیاس هست، به همین دلیل هم نتیجهش نتیجه یقینیه. بازگشت استقرا تام به نوعی خاص از قیاسه که بهش میگن قیاس مقسم. قیاس مقسم قیاسیه که از منفصله و حملیه تشکیل شده، یعنی از اقترانی های شرطیست که مرکب از منفصله و حملیه بودن، یعنی نوع 5 اقترانی های شرطی. منتها منفصله‌ای که ممکنه اطراف مختلف داشته باشه، یعنی دارای اطراف باشه، و مقدمه دوم که حملیه هست به تعداد اطراف منفصله موجوده. استقرار ناقص تعریفش به این صورته: بررسی تعدادی از افراد یا جزئیات یک مجموعه و استنباط حکم کلی. چون در استقرار ناقض همه افراد بررسی نمیشن، لذا نتیجه ظنیه و یقینی نیست. مثال کتابتون مثل مثلا این که ما حیوانات رو بیایم بررسی بکنیم، حیوانات مختلف رو، بعد ببینیم که موقع جویدن غذا یا خوردن غذا فک پایینشون حرکت میکنه و فک بالاشون ثابته. مثلا انسان‌ها، اسب‌ها، شیرها، پلنگ‌ها، گوزن‌ها، موردهای مختلف رو شما میبینید و میبینید که به همین صورت غذا میخورن، لذا میگید یک حکم کلی میدید، میگید همه حیوانات در موقع جویدن غذا فک پایینشون متحرکه. اما بعد از مدتی مثلا شما برمیخورید به حیوانی مثل تمساح که میبینید فک بالاش حرکت میکنه، لذا این قاعده و قضیه کلی نقض میشه، یعنی کلیتش از بین میره. به همین دلیل هم استقراهای ناقص رو میگن ظنیه. این مسئله که استقراهای ناقص ظنیه باعث ایجاد یک شبهه شده که معروف هست به شبهه مستعصیه. شبهه مستعصیه یعنی شبهه‌ای که دشواره، یه دفعه مثلا سر در آورده و دشوار هستش، ما این شبهه رو باید حتما پاسخ بدیم. شبهه مستعصیه چی میگه؟ این شبهه این مسئله رو مطرح میکنه که قیاس باید حتما یک قضیه کلی داشته باشه، یعنی حداقل شما یک قضیه کلی رو لازم بود در هر قیاسی داشته باشید تا بتونید از طریق کلی به نتیجه برسید. چرا؟ چون قیاس حرکت ذهن بود از کلی به نتیجه. کلی هایی که ما به دست میاریم از طریق استقرا کسب میشن. چرا؟ چون گفتیم استقرا حرکت ذهن هست از جزئیات به کلی. پس قواعد کلی یا قضایای کلی که ما باید در قیاس استفاده بکنیم از طریق استقرا کسب میشن. استقرا گفتیم دو قسمه، یا تامه یا ناقصه. استقراهای تام یقینی هستن اما در موارد محدودی به دست میان، چون در جاهایی که افراد یک مجموعه گستره وسیعی دارن، مثلا مثل انسانها، شما انسانهای گذشته آینده رو دارید که نمیتونید بررسی بکنید. انسانهای حال رو هم به خاطر پراکندگی جغرافیایی باز توانایی این که همه رو برید بررسی بکنید ندارید. لذا استقراء تام فقط در مواردی که مجموعه اعضا و افراد محدودی داره، مثلا یک کلاس، یک شهر، نهایتاً یک کشور میشه به دست آورد. اما اگر فراتر از این باشه، کسب استقراء تام معمولاً به این راحتی ها نیست. در نتیجه غالب استقراها استقراهای ناقص هستند، یعنی ما از طریق بخشی از افراد یک مجموعه و بررسی اونها میایم حکم کلی اخذ میکنیم. چنانچه قبلا هم گفتیم استقراء ناقص نتیجه چیه؟ ظنیه، لذا یقینی نیست. پس قواعد کلی قیاسها از استقراء ناقص عموما به دست میان یا غالبا به دست میان که ظنی هستند. و چون نتیجه در قیاس تابع اخص مقدمتینه، حتی اگر یه مقدمش هم ظنی باشه، در این صورت نتیجه قیاس هم ظنی خواهد بود. پس خلل ایجاد میشه در قیاس ها، چون ما قبلا گفتیم قیاس ها به دلیل یقینی بودنشون از اهمیت برخوردارن و تنها استدلال غیر مباشری هم بودن که همواره نتیجهشون یقینی بود. اما اینجا این شبهه این رو مطرح میکنه که نتیجه قیاس ها هم چی میشه؟ ظنی میشه، و این باعث میشه که ما در هیچ یک از استدلال های غیر مباشر دیگه نتیجه یقینی نداشته باشیم. خب این شبهه واقعا شبهه سختیه. چرا؟ چون اگر ما هیچ دلیل یقینی نتونیم ارائه بدیم، یعنی در هیچ اعتقادی، در هیچ به اصطلاح قواعدی، در هیچ فرمولی به یقین نخواهیم رسید و ضمانت اجرایی نخواهیم داشت. برای پاسخ به این شبهه اومدن چند به اصطلاح مقدمه آوردن که به صورت شماره‌ای ذکر میکنم برای که راحت‌تر فهمیده بشه. اولاً یا یک، تمام کلیات ما از طریق استقرا به دست نمیاد. مهمترین قضایای کلی قضایای عقلی محض هستند که ما به اونها اولیات میگیم، که انشاءالله در مبادی قیاس توضیح بیشتری میدیم راجع به اولیات. قضایای عقلی محض یا اولیات قضایایی هستند که صرف فهم موضوع و محمول و ارتباط بین اونها برای تأییدشون کافی است، یعنی نیازی به دلیل نه که نیازی ندارن، اصلا قابل استدلال نیستن. مثل اجتماع نقیض این محاله است، مثل کل بزرگتر از جزء خودش است. این قضایا با اینکه کلی هستن، یعنی شما میتونید بگید که هر کلی از جزء خودش بزرگتره، ولی اینکه شما اصلا کل و جزئی رو در خارج ندیده باشید، اما همین که بدونید کل چیه، جزء چیه، در این صورت تایید میکنید که کل همواره از جزء خودش بزرگتره. این غذایای عقلی در واقع ام الغذایا هستن، یا در واقع میشه بگیم که اساس استدلال ها و اساس اعتقادات و باورهای ما رو تشکیل میدن. پس مهمترین غذایای کلی که اساس تمام استدلال های ما هستن همین غذایای اولیه یا غذایای عقلی محضن که اصلا به مشاهده و تجربه نیازی ندارند، لذا اصلا اینها استقرایی نیستن، چون در استقرا پایه مشاهده است. دومن یا مقدمه شماره دو، ما استقرا ناقص رو فقط یک نوع نداریم، بلکه چند نوع استقرا ناقص داریم. یک استقرا ناقصی که فقط با مشاهده محض به دست میاد، یعنی شما موارد متعددی رو مشاهده میکنید، بررسی میکنید، بعد از تعدادی که به اصطلاح مشاهده کردید به یه حکم کلی استخراج میکنید. به این میگن مشاهده، به این میگن استقرا مبتنی بر مشاهده محض. دومین نوع استقراء مبتنی بر علتیابی یا مبتنی بر تعلیل هست. این استقرایی که بعد از مشاهده و تکرار مشاهده علت به اصطلاح اون جزئیات رو کشف میکنیم و بعد از کشف علت میاییم قاعده کلی ارائه میدیم یا استنباط میکنیم. مثلا در مثال قبل که ما حیوانات مختلفی رو بررسی کردیم و دیدیم که اینها در موقع جویدن غذا فک پایینشون حرکت میکنه، میتونیم همین رو به صورت یک قاعده کلی اما با توجه به علت ارائه بدیم و در این صورت حتما استقرا یقینی خواهد بود، دیگه این استقرا ظنی نیست. یعنی میتونیم به این صورت بگیم که هر حیوانی که اسکلت صورت یا اسکلت سر به این شکل داشته باشد، یعنی شکل خاصی داشته باشه، در موقع جویدن غذا فک پایینش متحرکه. پس اگر استقراء ناقص همراه با یافتن علت باشد، در این صورت استقراء ناقص یقینی خواهد بود. نوع سوم استقراء، استقراء مبتنی بر تماثله. استقراء مبتنی بر تماثل یعنی استقرایی که با مشاهده و تکرار مشاهده همراهه و بعد از اینکه تکرار مشاهده صورت گرفت متوجه میشه که هر موجودی یا هر موردی که تکوینش یا تحقق وجودیش به این صورت باشه خارج از این قاعده نخواهد بود. مثلا شما یه مثلث رو مشاهده میکنید، بعد میبینید که این مثلث 3 زاویه داره یا مثلا مجموع زوایاش 180 درجه است. بعد نتیجه میگیرید که هر شکلی که به این نحوه تحقق پیدا بکنه، یعنی از برخورد و تقاطع 3 ضلع به وجود بیاد، این خصوصیات رو داره. به این استقرای ناقص میگیم استقرای ناقص مبتنی بر تشابه در تکوین یا تماثل در تکوین، یعنی اینا در تکوین در تحقق مثل همن، لذا هر ویژگی که یکی داشته باشه دیگری هم داره. بنابراین حتی با یک مورد در این استقرا، حتی با دیدن یک مورد، شما میتونید این حکم رو تعمیم بدید. مثلا بگید هر مثلثی 3 ضلعی است، یا هر مثلثی 3 زاویه ای است، یا هر مثلثی مجموع زوایاش 180 درجه است. این استقرا ناقص هم چیه؟ یقینیه. پس ما از 3 قسم استقرا ناقصی که داریم، فقط مورد اولش که مشاهده محض بود ظنیه و 2 موردش مورد یقینی هستند و قواعد کلی که از این 2 مورد به دست میان یقینی هستند، چنانچه در قیاس استفاده کنیم قیاسمون هم نتیجه چی میشه؟ یقینی میشه. و بحث بعدیمون بحث تمثیل هست، یعنی سومین نوع از استقراهای غیر مباشر، از استدلالهای غیر مباشر تمثیل هست، که تمثیل همان قیاس فقهی است. در فقه ما یک قاعده داریم که قیاس نامیده میشه، منتها اون قیاس با قیاس منطقی کاملا متفاوته. قیاس فقهی که مورد استفاده اهل سنته، اما امامیه اون رو مطرود میدونن، نفیش میکنن، در واقع تمثیل منطقی است. خب تمثیل چی هستش؟ تمثیل اثبات حکم در یک جزئی یا در یک مورد خاص هست، به خاطر اینکه چنین حکمی در مورد مشابه جزئی سابق وجود داره. به عبارتی تمثیل حرکت ذهن از جزئی به جزئی دیگری است، به خاطر شباهتی که بین آن دو جزئی وجود داره. یا سرایت حکم از یک جزئی به جزئی دیگر، به خاطر شباهتی که بین اونها وجود داره. مثلا زمانی که ثابت بشه برای ما که نبیذ مسکره و از قبل میدونستیم که در شرع خمر به دلیل مسکر بودنش حرام شده، لذا در اینجا میگیم نبیذ در مسکر بودن شبیه خمره، و چون خمر حرام است پس نبیذ هم حرام است. در تمثیل ما چهار رکن داریم. ارکان تمثیل عبارتند از اصل، فرع، جامع و حکم. اصل اون جزئیه اولیست که حکم و ویژگی اون معلومه. فرع جزئی دومه که حکم و ویژگی اون مجهوله. رکن سوم جامع هست که شباهت بین اصل و فرع رو میگن، و رکن چهارم حکمه که حکمه ویژگی معلوم در اصل و مجهول در فرع می باشد، که ما می خواهیم به اصطلاح در فرع هم اون رو ثابتش کنیم. در مثال قبل که خدمتون عرض کردم خمر مسکر و حرام است، نبیذ هم مثل خمر مسکر است پس حرام است. ارکان تمثیل رو اگر بخواید مشخص کنید، اصلتون خمره چون حکمش معلومه. فرع ما که جزئی به اصطلاح نامعلوم هست میشه نبیذ. جامع یعنی اون شباهت بین این دوتا همون مسکر بودنه، حکمش میشه حرمت یا حرام بودن. به لحاظ ارزش علمی تمثیل احتمالیه، یعنی فقط احتمال صحت داره. چرا احتمالیه؟ چرا حتی ظنی هم نیسته؟ یعنی مثل استقراء ناقص حداقل ظنی بود، اما تمثیل حتی ضعیفتر از استقراء ناقصه و احتمالیه. علتش اینه که در استقراء ناقص تکرار وجود داره، اما در تمثیل تکرار هم، عنصر تکرار هم وجود نداره. اگر در تمثیل تکرار وجود داشته باشه، در واقع دیگه میشه استقراء ناقص. یا اینکه اگر مثلا تمثیل باشد و تکرار وجود پیدا بکنه، احتمال در اینجا افزایش پیدا میکنه و به ظن و گمان تبدیل میشه، یعنی حکممون یا ارزش علمی تقویت میشه. در چه مواردی تمثیل یقینی میشه؟ در مواردی که انسان به این مطلب برسه که جامع علت حقیقی و واقعی حکم است. اگر متوجه شدیم که جامع یعنی همون شباهت بین اصل و فرع علت حکمه، در این صورت هر جا این شباهت وجود داشته باشه ما یقینا میتونیم بگیم حکمم چیه؟ وجود داره. در شریعت یعنی در احکام حتما خود شارع باید در متن آیه یا روایت تصریح کرده باشه که جامع علت حقیقی حکم است. مثلا در یه مثالی روایت داریم که آب چاه معتصم است به خاطر اینکه منبع داره. معتصم یعنی آبی که با ملاقات نجاست نجس نمیشه بلکه نجس رو پاک میکنه، مثل مثلا آب جاری، آب باران یا مثلا آب کور، به این صورته. خب وقتی که شارع اینجوری گفته یعنی علت معتصم بودن آب به اصطلاح چاه رو در خود متن روایت اعلام کرده، ما در عصر خودمون مثلا میایم مبتلا میشیم به آب شهری یا آب لوله کشی، برامون سوال پیش میاد که آیا آب شهری هم معتصمه یا نه حکم آب قلیل رو داره. اینجا میایم از تمثیل استفاده میکنیم، میگیم اصل ما در اینجا آب چاهه که حکمش معلومه، فرع آب لوله کشی یا آب شهریه که حکمش نامعلومه، جامع در اینجا منبع داشتنه، یعنی هم آب چاه و هم آب شهری متصل به منبع هستن، ماده دارن، بنابراین حکم آب شهری هم میشه معتصم بودن. اما این تمثیل تمثیل یقینیه. چرا؟ چون خود شارع اعلام کرده که جامع یعنی همون ماده داشتن علت معتصم بودنه. در شریعت و احکام به چنین تمثیل هایی میگن تمثیل منصوص العلت، و چنین تمثیل هایی هم مورد قبول امامیه هست و هم مورد قبول اهل سنت. یعنی در این تمثیل ها اختلافی بین اهل سنت و امامیه وجود نداره، اما در تمثیل هایی که علت در متن آیه یا روایت بیان نشده، یعنی مشخص نشده که جامع علت واقعی حکمه، خود ما نمیتونیم به فرض رسیدن به این مطلب که علت جامع حکمه بیایم چیکار کنیم؟ یقین پیدا بکنیم و حکم بدیم. پس در شریعت فهم خود انسان کافی نیست، حتما باید شارع مشخص کرده باشه که جامع علت واقعی حکم است. اما در غیر شریعت اگر خود انسان یقین پیدا کرد که جامع علت حکم است، کافیه برای اینکه تمثیل تمثیل یقینی بشه. تمثیل هایی که یقینی هستن بازگشتشون به قیاسه. در واقع هر جایی که ما یقین داریم پای قیاس وسطه. پس هر تمثیلی رو میشه، تمثیل یقینی رو میشه به قیاس تبدیل کرد. قیاسی که ملازم یک تمثیله به این صورته. مثلا ما در مثال آب شهری و آب چاه اگر بخوایم قیاس نظیرش رو بنویسیم، به این صورت میشه که آب شهری دارای ماده و منبع است. مقدمه بعدیمون رو از روایت استفاده میکنیم، هر چه دارای منبع باشد معتصم است. نتیجه میگیریم پس آب شهری معتصم است. برای اینکه قاعده بدیم میتونیم به این صورت قاعده بدیم: سقرا که خودش شامل حد اصغر و حد وسط هست، متشکل هست از فرع و جامع. کبرامون که شامل حد اکبر و حد وسط، یعنی تشکیل شده از جامع و حکم. در این صورت نتیجه تشکیل میشه از فرع و حکم. در هر تمثیلی اگر شما بخواید قیاس نظیرش رو بنویسید به همین صورته، چون با وجود چهار رکن میتونید تبدیلش بکنید به قیاس. فصل پنجم از کتاب المنطق پایان پیدا کرد. وارد فصل ششم یا باب ششم میشیم که باب صناعات خمسه. ما تا اینجا در تمام موارد و مباحثی که داشتیم راجع به صورت قیاس یا صورت مثلا استدلال یا صورت تعریف صحبت کردیم، یعنی نحوه چینش و ترتیب بندی استدلال مورد بحث قرار گرفت. اینکه در استدلال مثلا چند تا مقدمه باشه، مقدمات موجبه باشه یا سالبه باشه، مثلا حملیه باشه یا شرطیه باشه، این به اصطلاح بحث صوریه، بحث شکلیه. اما به لحاظ محتوایی یا به لحاظ ماده ما تا حالا بحثی راجع به قیاس یا استدلال نداشتیم. در بحث فعلیمون یعنی صناعات خمس، قیاس رو بر اساس ماده یا محتوا میایم بررسی میکنیم. پس هر استدلال یا هر قیاسی از دو زاویه میشه مورد بررسی قرار داد، یکی از جهت صورت و ترکیب بندی و چینش، دوم از لحاظ ماده و محتوا. بحث بررسی استدلال ها یا قیاس ها به لحاظ ماده همین مباحث صناعات خمس رو تشکیل میده. قیاس بر اساس ماده یا قضیه‌ای که قیاس رو تشکیل میده تصدیق یا اینکه تصدیق نیست، یعنی قضایایی که در یک قیاس استفاده میشن یا قابلیت صدق و کذب دارن بنابراین تصدیقن، یا قابلیت صدق و کذب ندارن بنابراین تصور هستن. در صورتی که قابلیت صدق و کذب نداشته باشن، یعنی از تصورات باشن، به این قیاس میگن شعر. چنانچه قابلیت صدق و کذب داشته باشن یعنی تصدیق باشن، دو حالت میشه: یا غرض از تشکیل چنین قیاسی رسیدن به حقیقت، یا غرض رسیدن به حقیقت نیست. اگر غرض رسیدن به حقیقت باشد، در این صورت یا انسان به حقیقت میرسه یا به حقیقت نمیرسه. در فرض اول که غرض رسیدن به واقع و به واقع هم میرسیم، به چنین قیاسی میگن برهان. و در فرض دوم که هدف رسیدن به واقع اما به واقع نمیرسیم، به چنین قیاسی میگن مغالطه. و در صورتی که هدف اصلا رسیدن به واقع نیست، به چنین قیاسی میگن جدل. این سه مورد یعنی برهان، مغالطه و جدل در موردی بود که قضایا یقینی هم بودند. اما اگر قضایا یقینی نباشند، در این صورت به چنین قیاسی خطابه گفته میشه. ما بعدها تعاریف اینها رو به صورت مفصلتر ارائه میدیم. پس در اینجا ما وارد بحث مواد قیاس یا مقدمات قیاس میشیم. به لحاظ ماده مقدمات قیاس به چه نحوه هایی میتونن باشن؟ ماده قیاس یا مقدمات قیاس چه یقینی باشن چه غیر یقینی، از دو حالت خارج نیستن: یا بدیهیان یا غیر بدیهی. اگر بدیهی باشن یعنی خود اونها از طریق استدلال به دست نیومدن، چون بدیهیات قابل استدلال نیستن. و اگر غیر بدیهی باشن یعنی نظری باشن، یعنی خود این مقدمات از قیاسهای سابق یا از قیاسهای دیگری به دست اومدن. لذا اولین قیاسهایی که ما تشکیل دادیم از مقدمات بدیهی بوده، چون اولین قیاس در واقع قبلش قیاسی نبوده که بخوایم مقدمات نظری رو از اونها کسب کرده باشیم. پس اولین قیاسی که انسان تشکیل داده از مقدماتی تشکیل داده که خود اون مقدمات از طریق استدلال و قیاسهای سابق به دست نیومدن، چون فرض بر اینه که این قیاس اولین قیاسه. پس مقدمات بدیهی اساس و پایه تشکیل قیاسها هستند. به همین دلیل مواد بدیهی یا مقدمات بدیهی رو میگن مبادی قیاس یا اصول قیاس یا مبادی مطالب و علوم. یعنی اگر بدیهیات نبودن ما اصلا نمیتونستیم استدلالی رو صورت بدیم، استدلالی رو بسازیم. مبادی عقیسه یا مبادی قیاس ها گفتیم ممکنه یقینی باشن یا غیر یقینی. اونایی که یقینی هستن خودشون 6 قسمن و اونایی که غیر یقینی هستن 7 قسم میشن یا 7 صنف میشن که با احتساب اون 6 تا و این 7 تا ما 13 مبادی قیاس داریم. قبل از اینکه وارد یقینیات بشیم، یعنی 6 قسم یقینی یا 6 صنف یقینی رو بررسی کنیم، باید خود معنای یقین رو متوجه بشیم که منظور از یقین در صناعات خمس کدوم یقینه. یقین دو معنا داره، یعنی دو اصطلاح داره. یه یقین به معنای عام داریم و یه یقین به معنای اخص. یقین به معنای عام یعنی اعتقاد جازم، و اعتقاد جازم یعنی اعتقادی که 100% به اون باور داریم، اون رو قبول داریم، به طوری که خلاف اون صفر باشد. چه این اعتقاد جازم رو از طریق کشف علت به دست آورده باشیم یا از طریق تقلید، یا اینکه جهل مرکب باشه، یعنی اصلا مطابق واقع نباشه، اما خود شخص به این اعتقاد به اصطلاح چی داره؟ یقین داره، یعنی اصلا خلاف اون رو احتمال نمیده. پس یقین به معنای عام شد اعتقاد جازم ولو تقلیدن یا ولو مطابق با واقع نباشد و جهل مرکب باشد. اما یقین به معنای اخذ هر اعتقادیه که جازم باشه و مطابق با واقع باشد، یعنی نسبت به اون 100% معتقد باشیم، خلاف اون رو صفر بدونیم و اون را از طریق کشف علت به دست آورده باشیم، لذا تقلیدی نیست و قطعا مطابقت با واقع داره. یقین به معنای اخص زوال ناپذیره، یعنی نقضش امکان نداره. به همین دلیل که ما از علت خاصش اون رو کشف کردیم و به دست آوردیم و به اون معتقد شدیم، لذا زوالش یا نقضش ممکن نیست، محاله که نقض بشه. اما نقض یقین به معنای عام چون تقلیدیه یا جهل مرکب، یعنی مطابق با واقعیت نیست، نقضش ممکنه. لذا در صناعات خمس وقتی ما میگیم یقینیات، منظورمون یقینیات به معنای اخص هستن، یعنی اون یقینی که خود شخص از طریق کشف علت معتقد شده باشه و نقض و زوالش محال باشد. خود یقینیات گفتیم 6 صنف میشن. اولیات قضایایی هستن که به محض تصور موضوع و محمول و نسبت بین اونها تأیید شوند، به عبارتی قابل استدلال نیستند. مثل اجتماع نقیضین محال است، یعنی ما به صرف این که معنای اجتماع رو، معنای نقیض رو، معنای محال بودن رو بفهمیم، تایید میکنیم که چنین قضیه چیه درسته. قضایای اولی قضایای عقلی محضن که نیازی به مشاهده ندارن، یعنی حتی اگر ما در خارج هیچ کلی یا هیچ جزئی رو هم مشاهده نکرده باشیم، اما با یقین و با اطمینان کامل حکم میکنیم که هر کلی از جزء خودش بزرگتر است. یعنی به صرف این که من معنای کل رو، معنای جزء رو، معنای بزرگتر رو متوجه بشم، تایید میکنم که این قضیه قضیه صادق و صحیحی هستش. این قضایا رو میگن عقلی محض و مبتنی بر مشاهده نیستن. اولی میگن به خاطر اینکه این قضایا در واقع اولین قضایایی هستن که یک ذهنی اونها رو میپذیره، به عبارتی قضایای پیشین هستن، یعنی قبل از هر اعتقاد و باوری اینها باید پذیرفته بشن، چون اساس همه باورهای دیگر هستن. پس اولیات تعریفش میشه قضایایی که تصور موضوع محمول و نسبت بین اونها برای تاییدشون کافی باشد. مشاهدات قسم دوم هستش که قضایایی هستن که عقل به واسطه حس، چه حس ظاهر و چه حس باطن، به اونها حکم میکنن. چون حس دو قسمه، حس ظاهر داریم و حس باطن، بنابراین قضایای مشاهده‌ای یا قضایای محسوس خودشون دو قسم میشن. مشاهدات دو اسم داره، مشاهدات یا محسوسات. خود مشاهدات یا محسوسات تقسیم میشن به حسیات و وجدانیات. حسیات قضایایی هستن که عقل به کمک حواس پنجگانه یا حواس ظاهری درک میکنن، مثل عسل شیرین است، مثل گل معطر است که شما با قوه شامتون یا مثلا با حس بیناییتون اینها رو چی درک میکنید. یا مثلا فرض بگیرید میگید سطح میز سرد است، با قوه لامسه، با قوه مثلا ذائقه، یکی گفتیم عسل شیرین است با قوه ذائقه بود، یا مثلا گل قرمز است با قوه بینایی هستش، یا با شنوایی شما مثلا میگید صدای بلبل زیباست. تمام این موارد رو که شما به کمک حواس درک میکنید، حواس پنجگانه، میگن حسیات. وجدانیات قضایایی هستن که عقل به کمک علم حضوری یا حواس باطنی درک میکنن. مثلا شما با علم حضوری متوجه میشید که هستید، بعد گزارش میدید، میگید من هستم. یا حالات درونی خودتون رو که نزدتون وجود دارن، حضور دارن، گزارش میدید. مثلا میگید من میترسم، من مثلا غمگینم، یا من گرسنه‌ام، من تشنه‌ام. همه این موارد رو میگیم وجدانیات. مشاهدات، چه حسیات و چه وجدانیات، همه قضایای شخصی هستن، یعنی قضایایی نیستن که شما بتونید تعمیمشون بدید. هر کسی خودش اگر چیز رو چشیده باشه میتونه حکم بکنه، یا چیز رو دیده باشه میتونه حکم بکنه. لذا این قضایای شخصی یا جزئی هستن. مورد بعدی تجربیات یا مجربات، قضایایی هستن که عقل با مشاهده و تکرار مشاهده و تشکیل دو قیاس مخفی در ذهن درک میکنند. پس در تجربه شما باید اولا مشاهده بکنید. مثلا شما میبینید آتش میسوزونه، آتش اول، دوم، سوم، دهم، هر آتشی رو که برید از نزدیک لمسش بکنید میبینید مثلا خاصیت سوزانندگی داره. بعد از اینکه تکرار شد مشاهده، شما دو تا قیاس مخفی در ذهنتون تشکیل میشه. یعنی این قیاس‌ها قیاسایی هستن که ناخودآگاه در ضمیر ما به وجود میاد، لذا گاهی وقتا خودمون ازش غافلیم، متوجه نمیشیم که اینا قیاسن. پس دلیل هست، اما این دلیل دلیل مخفیه. این قیاس‌ها به این شکلن. اولین قیاس یک قیاس به اصطلاح استثنایی هستش. قیاس استثنایی به این صورت هست که اگر این اثر مثلا سوزش آتش اتفاقی بود و معلول علتی نبود دائما حاصل نمی شد، اما این اثر دائما حاصل می شود. پس نتیجه میگیریم که این اثر اتفاقی نیست و معلول علتی است. قیاس دومی که تشکیل میشه قیاس اقترانیه. مقدمه اولش نتیجه قیاس استثنائیه، این اثر معلول علتی است. مقدمه دومش یک به اصطلاح قضیه اولیه، یک بدیهی اولیه است که هر معلول علتی تخلف و جداییش از علت محاله. پس نتیجه میگیریم که این اثر جداییش از علتش محال است. لذا هر جایی که شما آتشی میبینید قطعا میدونید که سوختن یا سوزاندن همراهش هست. اما در تجربیات گاهی ممکنه انسان خطا بکنه. چرا خطا صورت میگیره؟ با اینکه ما میگیم تجربیات از قضایای یقینی هست، از مبادی یقینی هست، چرا گاهی وقتا یه تجربه غلطی میشه؟ منطقی میفرماید که علت خطا در تجربیات این هستش که ممکنه تکرار مشاهده به اندازه کافی نباشه. یعنی انسان چندین مورد رو مشاهده میکنه و فوری میاد حکم کلی میده، در حالی که باید تعداد مشاهدات رو بیشتر انجام میداده، تکرار رو به اصطلاح یا آزمایش رو باید بیشتر انجام میداده. این تکرار، این مقدار مشاهده برای استنباط حکم کلی کافی نبوده. پس به این دلیل ممکنه در تجربیات یا مجربات ما به خطا هم برسیم، اما خطایی بودنش به این دلیله که این هنوز به حد تجربه نرسیده. پس اگر به حد تجربه برسه در این صورت یقینی خواهد بود و دیگه خطایی نیست. مورد چهارم متواترات هستند. متواترات قضایایی هستند که عقل به خاطر گزارش و خبر دیگران میپذیرد، به شرط اینکه تعداد روایات به حدی باشد که کذب یا خطا در اون روایت یا خبر محال باشد. پس متواترات از جنس اخبارند، از جنس خبرند و باید به حدی باشه، یعنی خبر طوری به اصطلاح روایت شده باشه، طوری به ما رسیده باشه که ما مطمئن باشیم شایعه یا کذب نیست و مطمئن باشیم که اون راوی ها، اونایی که خبر رو رسوندن، خطا نکردن. پس اینکه تعداد راوی ها یا تعداد مخبرین، اونایی که خبر رو آوردن، چند تا باشه، این اصلا مهم نیست. پس در تواتر مهم اینه که انسان به این جزم و به این قاطعیت برسه که اتفاق در کذب یا اتفاق در خطا در این خبر امکان نداره. یه بار دیگه تعریف میکنیم، متواترات قضایایی هستن که عقل به دلیل محال بودن اجتماع راویان در کذب و محال بودن اجتماع راویان در خطا اون رو میپذیرد. مثلا ما پذیرفتیم که پیامبر اسلام، یعنی حضرت محمد صلوات الله علیه و آله و سلم، پیامبر بوده، یا مثلا در فلان تاریخ به دنیا اومده، در حالی که ما اصلا اون شخص رو ندیدیم. چرا یقین داریم که چنین شخصیتی در تاریخ بوده، مثلا در چنین تاریخی به دنیا اومده، در چنین تاریخی به نبوت رسیده؟ به دلیل اخباری که از گذشتگان به ما رسیده و این اخبار از طرق مختلف روایت شده. یعنی فقط مسلمان ها نگفتن، بلکه مسیحی ها هم گفتن، یهودی ها هم گفتن که چنین شخصی ادعای نبوت کرده. یعنی در تاریخ از طریق افراد مختلفی که منفعت مشترکی نداشتن که بخوان با هم دیگه بشینن دروغ به اصطلاح یا شایعه ای درست بکنن، از طرفی همه اونها هم امکان نداره که اشتباه کرده باشن، خطا کرده باشن. لذا به چنین قضیه‌ای میگیم قضیه متواتر. پس تمام اون حوادثی که در تاریخ نقل شده یا افرادی که ما ندیدیم اما در تاریخ یا توسط دیگران نقل شده وجودشون، اماکن، به اصطلاح اشیا، هر چیزی که دیگران اومدن خبر دادن و این خبر تکرار شده به طوری که دروغ بودنش و اشتباه بودنش محال شده رو میگیم متواتر. تواتر برای کسیه که خودش اخبار مختلف از راویان مختلف رو شنیده باشه. بنابراین اگر ما این طرق به اصطلاح تواتر رو طی نکرده باشیم، یعنی نرفته باشیم خودمون منابع رو ببینیم، در صورت یه خبر برای شخصی ممکنه متواتر باشه، برای شخص دیگری ممکنه متواتر نباشه. مورد بعدی حدسیات هستن. حدسیات قضایایی هستن که عقل به کمک مشاهده و تکرار مشاهده و تشکیل یک قیاس مخفی در ذهن میپذیرد. پس چنان که مشاهده میکنید، حدسیات شبیه تجربیاته. تفاوت حدسیات با تجربیات در این هستش که حدسیات فقط برای کسی اتفاق میفته که دارای قوه حدس باشه. این لازمه در تعریفش هم ذکر بشه، من تعریف رو تکرار میکنم. حدسیات قضایایی هستن که عقل به دلیل داشتن قوه حدس قوی با مشاهده و تکرار مشاهده و تشکیل یک قیاس مخفی درک میکنن. قوه حدس رو ما قبلا در منطقه دو توضیح دادیم که به فکر سریع میگن حدس و برای کسی اتفاق میفته که عالم و متخصص یک علم باشه، یعنی معلومات اون علم در ذهنش نفور داشته باشه. مثالی که برای حدسیات کتابتون آورده این هستش که شخصی مثلا براش، یه شخصی که منجم بود، براش سوال پیش اومد که چرا شکل ماه متغیره؟ به محض اینکه این سوال تو ذهنش تشکیل شد، جواب حاضر شد. یعنی حدسیات از بدیهیات هستن به دلیل اینکه به فوریت یافت میشن. جواب حاضر شد که ماه از خودش نور نداره، بلکه از خورشید میگیره. علت همینه. یعنی نداشتن نور از خودش باعث میشه که شکلش ثابت نباشه. پس مشاهده شکل مختلف ماه و تکرار مشاهده، یعنی در ماه‌های متعدد وقتی این ماه رو مشاهده می‌کرده می‌دیده که شکلش معین نیست، مشخص نیست. و بعد یه قیاسی در ذهنش تشکیل شده، قیاسی که شاید خود انسان مرتفع نباشه، لذا میگن قیاس مخفی. این قیاس این بوده: اگر ماه از خودش نور داشت، شکلش ثابت بود. اما شکلش ثابت نیست. مقدمه دوم: اما شکل ماه ثابت نیست. میبینید که یک قیاس استثنائیه. پس نتیجه گرفته که ماه از خودش نور نداره، بلکه از خورشید نور میگیرد. تفاوت حدسیات با تجربیات یکی این بود که در حدسیات قوه حدس باید باشه، اما در تجربیات نه. دومی که در تجربیات دو تا قیاس مخفی تشکیل میشد، اما در حدسیات فقط یک قیاس مخفی داریم. در تجربیات قیاس ها ثابت بودن، این در هر تجربه‌ای همین دوتا قیاس وجود داره، تکرار میشه. اما در حدسیات با تفاوت مثال، با تفاوت مورد، قیاس هم تغییر میکنه. در تجربیات ماهیت علت ممکنه معلوم نشه، اما در حدسیات ماهیت علت معلوم میشه، مشخصه. آخرین مورد از اولیات فطریات نامیده میشن. فطریات قضایایی هستن که قیاسشون یا دلیلشون همراهشون تو ذهن وجود داره، دیگه قیاسش مخفی نیست، قیاسش آشکاره ولی تو ذهن هست، یعنی ما نباید دنبال قیاس بگردیم. به همین دلیل اینم میشه بدیهی، چون ما نظری رو در مواردی میگیم که باید خودمون بریم دلیل و قیاسش رو پیدا کنیم. پس فطریات قضایایی که قیاسشون همراهشون هستن، مثل 2/5 هست، یعنی 1/5 هست. به این قضیه میگن قضیه فطری. چرا؟ چون قیاسش همراهشه. قیاسش چیه؟ همین که شما 10 رو تقسیم بر 2 میکنید میشه 5، توی ذهنتون در واقع این عملیات وجود داره. قیاسش به این شکل میشه، 2 عددیه که 10 به اون و 4 تا مثل اون تقسیم میشه. هر عددی که 10 به آن و 4 تا مثل آن تقسیم شود 5/10 است. نتیجه 2/5 است. قالب فطریات همین به سلام مثال‌های ریاضی هستند. البته در مبادی قیاس ما به صورت تشخیصی نمیتونیم از شما بخوایم، چون علم بیرون از منطق میخواد. قالب اینها به صورت تعریفی میاد. تعریف اینها رو بلد باشید کافیه. یقینیات تموم شد، میایم وارد مبادی غیر یقینی میشیم که گفتیم خودش 7 قسمه: مظنونات یا ظنیات از مبادی غیر یقینی هست، بدیهی ولی غیر یقینی. تعریفش به این صورته: قضایایی که یک طرف آن نسبت به طرف دیگر ترجیح داشته باشد با احتمال طرف دیگر، با احتمال ضعیف طرف دیگر. پس مظنونات میشن ترجیح یکی از دو طرف خبر یا قضیه با احتمال ضعیف طرف دیگر. مثلا شما میبینید که یه نفر داره با یکی در گوشی حرف میزنه، یا مثلا با دشمن شما داره در گوشی حرف میزنه، میگید که داره درباره من حرف میزنه. هر کس با دشمن من نجوا کند علیه من سخن میگوید. این یقینی نیست، یعنی ممکنه اون کسی که داره نجوا میکنه با دشمن یه شخصی داره در مورد خودش صحبت میکنه، یقینی نیست. اما در موارد به اصطلاح غالب درسته، ترجیح داره به عبارتی، صحتش نزدیکتر تا کذبش. بذار به این قضایا میگن قضایای مظنون. بعدی مشهورات هستن. منظور ما از مشهورات، مشهورات به معنای اخص هست یا مشهورات صرف. پس هر جا تعریف مشهورات رو در منطق میخوان، مشهورات صرف منظور هست. مشهورات قضایایی هستند که عقل به دلیل شهرت و عمومی بودن اونها این قضایا رو میپذیرد و تایید میکنند، به طوری که ورای شهرتشون واقعیتی ندارند. مثلا شما رسم و رسوماتی که بین اقوام مختلف هست، خارج از اون توافق عقلا یا به اصطلاح خارج از اون پذیرش جمع، واقعیتی براش نیست. اینجوری نیست که بگیم مثلا اگر این رو ما نپذیریم، این رسم رو انجام ندیم، یک نظامی نمیدونم در عالم به هم بخوره یا مثلا شرع نقض پیدا بکنه. رسم و رسوماتی مثل این که شما در فرض بگیرید ازدواج، لباس عروس باید سفید باشه، خب این سفید بودن آیا مثلا جوریه که اگر رنگ دیگه باشه اشکالی پیش میاد یا مثلا خراب شرع میشه؟ نه، فقط اینکه توافق عقلا یا مثلا توافق جمعیت بر این بوده، یا مثلا توافق عقلا و جمعیت این بوده که لباس عزا مثلا سیاه رنگ باشه. اینا میشن مشهورات صرف. پس ورای شهرتشون یا ورای عمومیتشون واقعیتی براشون نیست، فقط اینکه عقلا این رو پذیرفتن. خود مزنون، خود مشهورات یه تقسیم دیگه ای دارن، یک تقسیمی دارن که اساس تقسیمشون سبب به اصطلاح شهرتشونه، یعنی اینکه عمومی هستن، اینکه همه اون رو پذیرفتن، علتش چی بوده؟ پس بر اساس اسباب شهرتشون مشهورات خودش تقسیم بر 6 قسم میشه. اولین قسم بهش میگن واجبات القبول. واجبات القبول قضایایی هستن که به دلیل عقلی بودنشون همه عقلا اون رو پذیرفتن، مثل اولیات، مثل فطریات. اولیات و فطریات چون عقلی محضن همه قبول دارن، یعنی کسی نیست که مثلا یه قضیه اولی رو نپذیره، مثل اجتماع نقیزه این محال است. پس در واقع این قضایا به دلیل عقلی محض بودنشون شهرت داره. همونطوری که میبینید ممکنه یه قضیه از جهتی فطری باشه و از جهتی مشهور، یا از جهتی اولی باشه و از جهتی مشهور. لذا اینا تقسیم نیستن، چون تقسیم یکی از شرایطش این بود که حتما باید مصادیق و مواردش متباین باشن، اقسام باید متباین باشن. اما در اینجا مثلا شما میبینید اقسام متباین نیستن. ما فطریات رو جزء مشهورات رو هم میپذیریم، جزء مثلا مشهوراتی که واجبات القبول بهش میگیم. قسم دوم، مورد دوم که بهش میگن تأدیبات صلاحیه یا محمودات، یا میگن آراء محموده. قضایایی هستن که به دلیل مطابقت با مصالح نظام اجتماعی انسان و بقای نوع انسان مورد قبول عقلاست، لذا واقعیتی ورای آرای عقلا ندارند. مثل چی؟ مثل اینکه مثلا ما میگیم صداقت خوبه. چرا؟ چون مثلا اگر قرار باشه که همه بیان خلاف واقع بگن، پس نظام اجتماعی سست میشه، کسی دیگه به کسی اعتماد نمی کنه، لذا جمع متلاشی میشه. برای که ما یک نظام اجتماعی داشته باشیم، چون زندگی انسان زندگی اجتماعیه، لازمه که صداقت در این اجتماع وجود داشته باشه. یا مثلا عدالت، میگم اگر قرار باشه در یک نظام اجتماعی همه به هم ظلم بکنن، اصلا اون اجتماع از هم میپاشه. لذا عدالت برای حفظ زندگی اجتماعی و بقای زندگی اجتماعی لازمه، واجبه. پس عدالت خوبه. یا مثلا خلاف این، مثلا ظلم بد است، دروغ بد است، قبیح است. اینا رو بهش میگن محمودات یا آرای محموده. مقابل مشهور کاذب نیست بلکه قبیحه، یعنی ما هر چیزی که مشهور نباشه میگیم این قبیحه. ممکنه یه چیزی مثلا کاذب نباشه اما قبیح باشه، پس خلاف مشهور میشه قبیح. مورد بعدی رو خلقیات گفتن. خلقیات چیان؟ قضایایی که سبب تایید یا شهرت اونها قلب و ضمیر انسانی است. مثل چی؟ مثل شجاعت نیکوست، یا مثلا ترس قبیح است. یعنی حتی انسانی که خودش ترسوه پذیرفته یا میفهمه که به اصطلاح شجاعت خوبه. چرا؟ چون همه انسان ها یک ضمیر و یک باطن واحدی دارن که طبق اون ضمیر یا اون به اصطلاح باطنشون تمام صفات فضیلت رو میپسندن، هرچند که خود اون صاحب صفات رذیله باشه. مثلا حتی اگر یک ظالم هم کسی ظالم هم باشه، عدالت رو خوب میدونه، پسندیده میدونه. مورد چهارم انفعالیات نامیده شده. انفعالیات قضایایی هستند که به سبب شفقت و غیرت یا حمیت و حیا مورد قبول عامه عقلا واقع شده. مثلا صدا زدن نام همسر در مقابل جمع قبیح است، که البته این مال زمان گذشته بوده، یعنی ممکنه یه چیزی در زمانی مشهور باشه در یه زمان دیگه مثلا مشهور نباشه. همین صدا زدن نام همسر قبیح است، در زمانهای سابق مشهور بوده، اما الان مثلا این مشهور نیست، یعنی دیگه این قباحت از بین رفته. یا مثلا آزار دادن حیوانات بدون دلیل قبیح است، یا آزار دادن جاندار بی دلیل قبیحه. اینه به خاطر مثلا اون حس شفقت انسان یا عقلا میان چیکار میکنن؟ قبول میکنن. یا به خاطر مثلا فرض بگیرید غیرت، صدا زدن نام همسر رو قبیح میدونن. مورد پنجم عادیات نامیده میشود. عادیات قضایایی هستن که به دلیل مرسوم شدن و عادت شدن بین مردم مورد قبول عقلا واقع شده است. مثلا غذا خوردن در معابر قبیح هست، اینکه کسی مثلا را بره تو خیابون غذا بخوره، اینو مردم زشت میدونن، قبیح میدونن. یا پوشیدن لباس غیر عادی قبیح هست، یا همین که مثلا عروس لباس سیاه نپوشه، لباس سفید بپوشه، پوشیدن لباس سفید مثلا خوب است یا راجح هست. همه اینا میشن جز به عادیات یا به اصطلاح مرسومات همه اقوام، قبایل، شهرها، کشورها، همه اینا میشه جز به مشهورات عادی یا مشهورات عادیات. مورد آخر استقرائیات نامیده شده. استقرائیات قضایای مشهوریه که به سبب استقراء تام یا ناقص بین مردم تایید شده است. مثلا ما میگیم کار تکراری خسته کننده است، پادشاه فقیر ظالم است. چرا؟ چون مثلا اومدیم دیدیم چند مورد تا پادشاهی که ظالم بودن دیدیم فقیره، به خاطر فقرش به دیگران ظلم میکنه تا مثلا ثروتش افزایش بده یا قدرتش افزایش بده، لذا نتیجه گرفتیم که پس پادشاه فقیر ظالم است، در حالی که ممکنه این مثلا صادق و صحیح هم نباشه. یا کار تکراری خسته کننده است، باز همینطور شما چندین مورد کار تکراری انجام دادید، ملال‌آور بوده، خسته کننده بوده، بعد اومدید قضیه رو پذیرفتید. یا عدد 13 نحس است، چندین مورد برای کسی اتفاق افتاده که از این عدد ضربه خورده، لذا حکم داده، نتیجه گرفته که عدد 13 نحسه. پس بر اساس استقرا یعنی تکرار، حالا یا استقرا تام بوده یا استقرا ناقص بوده، کسی مثلا به این تأیید رسیده باشه، به این اعتقاد و باور رسیده باشه، میشه استقراییات. تا اینجا ما مظنونات رو گفتیم و استقراییات. مورد سوم از مبادی غیر بدیهی که ببخشید مبادی بدیهی که غیر یقینی بودند، قضایای وهمی یا وهمیات هستند. وهمیات قضایای کاذبی هستند که قوه وهم با جاری کردن احکام محسوسات در مسائل معنوی و غیر مادی تأیید می کند و عقل هرچه دلیل بیاورد وهم نمی پذیرد. مثلا غالب مردم از مرده یا از مکان تاریک می ترسند، پس قضیه مرده ترسناک است یا تاریکی ترسناک است؟ یا بعضی از مثلا حشرات که مردم ازش می ترسند مثل سوسک ترسناک است، اینا رو بهش میگن وهمی، در حالی که مثلا این مرده اصلا یا مرگ اصلا قابل حرکت نیست یا قابل اذیت کردن نیست، یا تاریکی هر چیزی که در روشنایی وجود داشته باشه در تاریکی هم وجود داره، لذا ترسناک بودن در مورد اون به اصطلاح صدق نمی کنه. یا فرض بگیرید که اگر کسی رنگ رو به چیزی که مادی نیست نسبت بده، مثلا بگه کینه سیاه هست، واقعا منظورش این باشه که رنگ داره، نه اگه بخواد تشبیه کنه، واقعا اگر منظورش این باشه کینه سیاه هست، در این صورت این قضیه وهمیه و کاذبه. مورد بعدی قضایای مسلم یا مسلمات هستن. مسلمات قضایایی هستن که مورد قبول طرف مقابل بحث است، خواه صادق باشد یا صادق نباشد. الان طرفداران یک مذهب یا یک دین چیزایی رو پذیرفتن که ما شاید مثلا اون رو کاذب بدونیم، مثلا تثلیث مسیحیان از نظر ما کاذبه، ولی اونا پذیرفتن، لذا برای اونها میشه مسلمات. پس مسلمات قضایایی هستن که یک شخصی یا افرادی اون رو پذیرفته باشن، خواه صادق باشه یا نباشه. از مسلمات ما برای بحث و به صدا صحبت و مناظره و اینها استفاده میکنیم، یعنی وقتی شما میخواید با یک گروهی با یک شخصی صحبت بکنید، حتما باید از موارد استفاده بکنید که اون شخص قبول داره، پذیرفته، برای او صادقه، صحت داره. لذا مسلمات از این جهت داره ارزش و اهمیت هستن. دو تا اصطلاح در مسلمات داریم، اصل موضوعه و مصادرات. اینا چی هستن؟ اصل موضوعه به اصطلاحاتی که در یک علم با حسن ظن پذیرفته می شوند میگن اصل موضوعه. یعنی مثلا ما برای اینکه بخوایم منطق یاد بگیریم یک سری اصطلاحات تو منطق هست، ما اصطلاحات رو با حسن ظن اگر بپذیریم به این به سلام موارد میگن اصل موضوعه، مثلا تصور، تصدیق، تعاریفش رو. اما اگر یکی که متعلمی، یکی مثلا کسی که میخواد یه علمی رو یاد بگیره، این موارد رو، این مقدمات رو با استنکار، با شک قبول بکنه، بهش میگن مصادرات. پس مصادرات میشن قضایایی که در یک علم خاص متعلم با شک و انکار میپذیرد، مصادرات نامیده میشود. پس مصادرات اصل موضوع یکی هست، یعنی همه میشن اصطلاحات مربوط به یک علم، یک فن، اما با دو تا به اصطلاح روی کرد، گاهی با مسامحه و حسن ظن پذیرفته میشه، گاهی با شک و تردید یا با انکار پذیرفته میشه. مقبولات ششمین مورد از مبادی به اصطلاح غیر یقینی محسوب میشن، که قضایایی هستن که عموم مردم یا به اصطلاح تمام مردم به خاطر اطمینان به علم و تخصص دیگری از روی تقلید میپذیرد. من تعریفش رو دوباره میگم، قضایایی که به خاطر اطمینان به علم و تخصص دیگری از روی تقلید پذیرفته میشود، مقبولات نامیده می شود. مثلا شما نماز صبح دو رکعت عصر رو از مرجع تقلید پذیرفتید. چرا؟ چون می دونید که مرجع تقلید مثلا علمی که باید احکام رو استخراج بکنه داره، پس به علم او اعتماد میکنید و حرفش رو میپذیرید، ولی خودتون به منابع یا مثلا آیات و روایات اینا رجوع نکردید. یا مثلا فرض بگیرید میرید پیش یه پزشکی، نسخه‌ای که پزشک میده شما با خاطر جمعی بیاید انجام میدید. چرا؟ چون به فن یا به علم یا به تخصص اون شخصی هستید مطمئنید، لذا تقلیدن در این موارد دارید عمل میکنید، خودتون تخصصی ندارید. پس در تمام مواردی که ما به یک متخصص رجوع میکنیم، اون چه که از اون متخصص میپذیریم و عمل میکنیم بهش میگن مقبولات. مشبهات مورد هفتم هستش که قضایای کاذبی هستن که در ظاهر شبیه یقینی یا شبیه مشهورات هستن، به طوری که مردم به دلیل ضعیف بودن قوه تمیز به خطا می افتند و آنها را می پذیرند. در واقع مشبهات جعلی هستند، مثل پول جعلی که ما مثلا وقتی تشخیص نمیدیم به جای پول واقعی اون رو قبول میکنیم. مشبهات هم قضایایی هستن که ما به جای یقینیات یا به جای مشهورات میپذیریم، در حالی که واقعا یقینی یا مشهور نیستن، لذا به خطا میفتیم. و مورد آخر مخیلات، قضایای انشایی هستن که شأنیت صدق و کذب ندارن و با تحریک عواطف و احساسات انسان رو وادار به انفعال یا عمل می کنند. خب این مبادی در کجاها استفاده می شن؟ قیاس هایی که ما می سازیم از این مبادی در واقع تشکیل می شن. بذار بر حسب نوع مبادی، یعنی نوع موادی که در قیاس استفاده می شه، قیاس های مختلفی تشکیل میشه. پس این قیاس هایی که تشکیل میشه در واقع 5 تا هستن، لذا ما بهشون میگیم صناعات خمس. من یکی یکی اسمشون رو میگم و بر اساس موادشون تعاریفشون رو هم میگم. برهان قیاسی هست که از مقدمات یقینی به معنای اخص تشکیل میشود و نتیجه ذاتن و استرارن یقینی خواهد بود. ذاتن که میگیم یعنی از خود همین دوتا مقدمه نتیجه تشکیل میشه، از ذات همین دوتا مقدمه. استرارن هم یعنی حتما نتیجه تشکیل میشه، به همین دلیل میگیم قیاس یقینیه. پس قیاس، معذرت میخوام، برهان قیاسی است که از دو مقدمه یقینی به معنای اخص تشکیل میشود، نتیجه ذاتن و قطعن یا استرارن یقینی خواهد بود و هدف رسیدن به واقع هست و به واقع هم میرسد. مورد بعدی مغالطه هست. مغالطه قیاسیه که از مقدمات وهمی یا از مشبهات تشکیل می شود. هدف شخص رسیدن به واقع هست اما به واقع نمی رسد. خب ما به این میگیم مغالطه، یعنی در واقع به غلط میفته. سومین مورد جدل هست. جدل قیاسی است که از مقدمات مشهورات و مسلمات تشکیل میشود و هدف ساکت کردن یا شکست دادن طرف مقابل است، چه به واقع برسد و چه نرسد. یعنی در جدل هدف رسیدن به واقع نیست، اما اگر به واقع هم برسه خب بهتر. پس در جدل مواد چی هستش؟ مشهورات و مسلمات. خطابه قیاسیه که از مقدمات مشهورات و مظنونات و مقبولات تشکیل می شود و هدف قانع کردن مخاطب است. پس در خطابه ما نمیخواییم که به اصطلاح یقین حاصل بشه، بلکه فقط اگر به قانع کردن مخاطب هم منجر بشه کافیه. شعر قیاسیه که از مخیلات تشکیل می شود و هدف تحریک عواطف و احساسات انسان است تا از این طریق بر عقل او مسلط شود و وادار به عمل شود. یعنی گاهی از طریق شعر با انسان ها رو میتونیم وادار به عمل بکنیم، مثل مثلا سربازان که وقتی یک شعر حماسی یا مثلا سرودهای انقلابی در صحنه جنگ خونده میشه، اجرا میشه، شجاعتشون چی میشه؟ گل میکنه، شجاعتشون زیاد میشه، مثلا حمله میکنن به دشمن. پس از طریق شعر، از طریق مثلا سروده، این وادار میشه به عمل. شاید قبل از اون شعر مثلا این میترسیده، اما بعد از اون این به اصطلاح تغییر در روحیه برای او ایجاد میشه. خب گفتیم که این 5 تا رو ما بهشون میگیم صنعت، و چون 5 تا هستن صناعات خمس نامیده شدن. خب منظور از صنعت چیه؟ چرا به اینها صنعت گفته میشه؟ صنعت در واقع ملکه نفسانی است که انسان را قادر به عمل میکند. هر قوه یا ملکه‌ای که در نفس انسان وجود داشته باشه و او رو به اصطلاح قدرت بده و قادر به عمل بکنه بهش میگن صنعت. صنعت یا عملیه یا علمیه. صنعت‌های عملی مثل طب، مثل تجارت، مثل بافندگی، مثل خیاطی، شنا، رانندگی، اینا صنایع عملی هستند. صنایع علمی یا فکری در واقع همین 5 تا هستند: برهان، مغالطه، جدل، خطابه و شعر. یعنی توانایی های ذهنی یا توانایی های علمی رو ما باز بهش میگیم صنعت. صنایع مختلف فایده های مختلف دارن. مثلا برهان در جایی فایده داره که ما بخوایم به یک حقیقتی در عالم برسیم، لذا چون برای رسیدن به حقیقت حتما یقین لازمه، ما فقط باید از برهان استفاده بکنیم. اما یاد گرفتن مغالطه برای این هستش که ما خودمون در اشتباه نیفتیم، یا اگر در اشتباه افتادیم بتونیم خودمون رو از اون اشتباه خلاص کنیم، یا دیگران رو از وقوع در خطا و اشتباه مثلا احتراز بدیم، اجتناب بدیم. فایده مغالطه در واقع فایده طبعیه. ما مغالطه رو از این جهت یاد میگیریم که ازش استفاده نکنیم، مثل مثلا شناخت سموم. کسی که میره سم رو بشناسه نمیخواد از سم استفاده بکنه، بلکه چون میخواد احترام بکنه سم رو میره شناسایی میکنه، یاد میگیره. جدل برای مثلا بحث با اهل ادیان یا علمای مثلا فقه یا مذاهب سیاسی، برای مناظره، برای مناقشه با اون مخاطبینشون یا با مثلا مخالفینشون نیاز دارن. پس برای مناظرات بحث جدل یا صنعت جدل فایده منده. بحث خطابه هم و همچنین شعر برای رهبران مذهبی یا مثلا سیاسیون یا مثلا فرماندهان لشکری و کشوری، برای کسایی که با عموم مردم در ارتباط هستن فایده منده. ولی بهترین صنعت و عالی‌ترین و بالاترین صنعت، صنعت برهان هستش. علتش هم اینه که نتیجه برهان گفتیم چیه؟ یقینی است. یا به عبارتی رسالت برهان رسیدن یا رساندن انسان به حقیقت هستش. ما برای اینکه به واقعیت و حقایق پیرامونیمون برسیم، تنها راهی که میتونیم ازش استفاده کنیم برهان هستش. برهان رو قبلا تعریف کردیم، اما اقسام برهان چی هستش؟ برهان اقسامی داره، یا برهان علمیست یا برهان لمیست. قبل از اینکه برهان علمی و لمی رو توضیح بدیم، گفتیم که نتیجه برهان یقینیه. لذا هر جایی که یقین باشه، ما قبلا این رو هم گفتیم، پای برهان وسطه، پای قیاس برهانی وسطه. یعنی اگر در استقرا گاهی ما استقراهامون یقینی میشد، مثل استقرای تام، مثل استقرای ناقصی که مبتنی بر علتیابی یا مبتنی بر تماثل در تکوین بود، یا در تمثیل های یقینی، یعنی تمثیل هایی که متوجه می شدیم جامع علت حکمه، در تمام این موارد اون چی که باعث تولید یقین میشه قیاسه. یعنی همه اینها پشتشون یا در بطنشون یک قیاس وجود داره و قیاسش هم حتما قیاس چی هستش؟ برهانیه. برهان گفتیم دو قسمه، برهان علمی داریم و برهان لمی. برهان علمی هر برهانیه که حد وسط یا استثناء در آن معلول باشد، یعنی از طریق معلول به نتیجه برسیم، برهان علمی نامیده میشه. اگر خاطرتون باشه، حد وسط در برهان مهم بود. یعنی اگر حد وسط در یک قیاس وجود نداشته باشه، اصلا قیاس قیاس نخواهد بود. لذا در تمام قیاس ها، چه قیاس های برهانی چه قیاس های غیر برهانی، حد وسط واسطه برای ایجاد نتیجه بودن. لذا به حد وسط واسطه اثبات گفته میشه. اگر در برهان حد وسط فقط واسطه اثبات باشه، به عبارتی حد وسط علت واقعی اکبر در عالم نیست، بلکه تازه چیه؟ معلوله. به این قیاس برهانی میگن قیاس برهانی علمی یا برهان علمی. مثال بزنیم برای وضوحش. مثلا شما میبینید که آهنی منبسط شده، مثلا میگید این آهن منبسط شده است، و میدونید که هر چه منبسط بشه، هر آهنی که منبسط شود افزایش حرارت داشته. لذا نتیجه میگیرید که این آهن افزایش حرارت داشته. الان حد وسط شما انبساطه، از طریق انبساط رسیدید به افزایش حرارت. انبساط خودش معلوله افزایش حرارته، یعنی افزایش حرارت در واقع چیه؟ علت انبساطه. پس با وجود اینکه انبساط علت تولید نتیجه است، اما علت واقعی و بیرونی نتیجه نیست. علت رسیدن من به این حکم هست، اما علت حرارت نیست. علت حرارت، افزایش حرارت آهن نیست، بلکه تازه چی؟ معلولشه. در اینجا میگیم حد وسط فقط واسطه اثباته، اما واسطه ثبوت نیست. اثبات یعنی حکم، ثبوت یعنی وجود یا تحقق واقعی. پس در جایی که حد وسط واسطه اثبات باشد ولی واسطه ثبوت نباشد، برهان برهان علمی است. تعریف راحت ترش همین بود که برهانی که حد وسط معلول باشد و از طریق معلول به نتیجه برسد، علمی نامیده میشه. خود برهان علمی دو قسمه، برهان علمی دلیل داریم و برهان علمی مطلق داریم. علمی دلیل برهانیه که از طریق معلول به علت برسیم. مثل مثال سابق، ما از طریق انبساط که معلول افزایش حرارت بود رسیدیم به افزایش حرارت. یعنی هر جایی که انبساط باشه ما متوجه میشیم حرارت زیاد شده یا شیء مثلا حرارت دیده. پس اگر از معلول به علت برسیم، به این برهان علمی میگن دلیل. برهان علم مطلق چیه؟ برهان علمی که حد وسط معلول و نتیجه معلول دیگر یک علت باشد، علم مطلق نامیده می شود. به عبارتی تعریف راحت ترش اینه، برهان علمی برهانی که ما از یک معلول به معلول دیگر علت مشترک برسیم. مثالش مثل این، شما از دور دود میبینید، میگید آنجا دود هست. هر جا دود باشد حرارت هست، لذا نتیجه میگیرید آنجا حرارت هست. هم دود و هم حرارت هر دو معلول یک علت واحدن، لذا ما از یه علت به علت دیگره ببخشید، از یک معلول به معلول دیگره علت مشترک رسیدیم. به این میگن علم مطلق. ارزش دلیل، ارزش علمی دلیل از ارزش علمی علم مطلق کمتره. ببینید ما در هر قیاس برهانی به یقین میرسیم، اما یقینی که در دلیل تولید میشه فقط تا این اندازه است. وقتی ما معلول رو میبینیم یقین پیدا میکنیم که علتش وجود داره، اما گاهی به نوع علتش نمیرسیم. مثلا وقتی من یه جایی وارد میشم میبینم اونجا حرارت هست، گرما هست، مطمئن میشم که یک منبع حرارتی وجود داره. اما اینکه کدوم منبع حرارتی وجود داره، آتش روشن بوده، بخاری روشن بوده، یا مثلا خورشید تابیده، یا جمعیت اینجا بوده اینجا گرم شده، یا مثلا منبعهای دیگری وجود داشته، کدوم یکی از اینها در این صورت به نوع علت علم پیدا نمی کنم. یعنی به خود علت علم پیدا می کنم، اما به نوع علت، یا به عبارتی به وجود علت علم پیدا می کنم، اما به ماهیت و نوع علت علم پیدا نمی کنم. چرا؟ چون گاهی علت میتونه علتهای جانشین پذیر یا علتهای کثیر باشه. یعنی چند تا علت ممکنه یه معلول رو ایجاد بکنن. پس من با وجود معلول نمیتونم یقین پیدا بکنم که کدوم علت تحقق داشته. اما در علم مطلق یقین دیگه به اصطلاح یقین قطعیه، هم معلول رو میرسونه هم نوع معلول رو مشخص میکنه. یعنی معلول دوم به صورت یقینی و قطعی وجودش میشه، احراز میشه. چرا در علم مطلق ارزش بیشتره؟ به خاطر اینکه در واقع علم مطلق خودش دو تا برهانه. برهان اولش برهان دلیله، یعنی وقتی معلول دیده میشه از معلول ذهن به علت اون میرسه و از علت به معلول دیگرش ذهن میرسه. یعنی وقتی شما از دور دود رو میبینید در ذهن میدونید که دود معلول آتشه و میدونید که آتش معلول دیگری مثل حرارت داره، لذا در ذهنتون سریع عمل میکنید، دیگه اون آتش رو در نظر نمیگیرید و از دود مستقیما به حرارت میرسید. لذا در برهان علم مطلق ما دو تا حرکت ذهنی داریم، حرکت از معلول به علت که همون برهان علم دلیله، و حرکت از علت به معلول که در واقع برهان لمیه که به اصطلاح قسم دوم برهانه و هنوز توضیح ندادیم. به این دلیل بعضی از منطقیون علم مطلق رو واسطه بین برهان انی و لمی میدونن، چون دو تا برهان توشه، یکیش انیه یکیش لمیه. بعد از توضیح برهان لمی در واقع ان مطلق رو ما بیشتر میتونیم توضیح بدیم. خب برهان لمی چه برهانیه؟ برهان لمی برهانی است که عقل از علت به معلول میرسد، یعنی حد وسط در واقع خودش علته، وجود نتیجه است. پس حد وسط هم واسطه اثباته، یعنی نتیجه ایجاد میکنه، هم واسطه ثبوته، یعنی واقعا هم علت تحقق نتیجه در عالم واقع همین حد وسطه. مثال رو توجه کنید. این آهن حرارت دیده است، هرچه حرارت ببیند منبسط می شود، نتیجه این آهن منبسط می شود. ببینید ما الان حد وسطمون حرارت دیدنه، افزایش حرارته. افزایش حرارت باعث شد من به نتیجه برسم، پس واسطه اثباته. از طرفی خود همین افزایش حرارت علت ایجادی انبساطه، علت واقعی انبساطه، پس واسطه ثبوت نتیجه هم هست. میتونیم برهان انی رو اینجوری هم تعریف کنیم، برهانی که حد وسط هم واسطه اثبات نتیجه و هم واسطه ثبوت آن باشد. با توضیح این برهان ان مطلق رو ما میتونیم همیشه تبدیلش بکنیم به دو برهان دلیل و لمی. مثال رو توجه کنیم، مثال قبلیمون رو گفتیم، آنجا دود هست، هر جا دود باشد حرارت هست، نتیجه آنجا حرارت هست. میگیم هر ان مطلق در واقع دو تا برهانه که یکیش دلیله دومیش چیه؟ لمیه. خب برهان انی دلیلش به این صورت میشه، آنجا دود هست، هر جا دود باشد آتش هست، نتیجه آنجا آتش هست. پس از معلول به علت رسیدیم، میشه دلیل. برهان دوم به این صورت میشه، نتیجه برهان قبلی میشه مقدمه برای برهان بعدی، آنجا آتش هست، هر جا آتش باشد حرارت هست، نتیجه آنجا حرارت هست. از علت به معلول رسیدیم، میشه برهان لمی. به این دلیل گفتیم به برهان ان مطلق واسطه بین ان و لم هم گفته شده. برهان یه سری شرایطی باید در مقدماتش باشه که این شرایط به اصطلاح هفت مورد هستش. شرط اول که در تعریف برهان هم ذکر شد، این که مقدمات برهان همه باید یقینی به معنای اخص باشند، یعنی هر دو مقدمه برهان باید یقینی به معنای اخص باشه، چون نتیجه هم میخواد یقینی باشه، لذا نتیجه چون اخص مقدمت اینه باید هر دو مقدمه یقینی باشن تا نتیجه هم یقینی باشن. دومین شرط اینه که مقدمات از نتیجه طبعاً چی هستن؟ مقدم هستن. اینکه طبعا مقدم باشن یعنی اینکه باید مقدمات علت نتیجه باشن، یعنی به لحاظ وجودی مقدم و سابق باشن بر نتیجه، یعنی مقدمات باید علت نتیجه باشن. به همین دلیل این شرط فقط اختصاص به برهان لمی داره، چون در برهان لمی بود که ما گفتیم حد وسط چی هستش؟ علت نتیجه است، و چون علت نتیجه است به لحاظ وجودی باید تقدم و سبقت بر نتیجه داشته باشه. سومین شرط اینه که مقدمات بر اساس عقل و بر اساس علم هم باید از نتیجه چی باشن؟ مقدم باشن. یعنی به لحاظ ذهنی یا به لحاظ علمی، ما اول باید به مقدمات علم داشته باشیم و سپس از طریق مقدمات به نتیجه علم پیدا بکنیم. به عبارتی مقدمات علت علمی نتایج هستند و چون علت علمی نتایج هستند، حالا چه واقعا چه در عالم واقع مقدمات معلول باشن مثل برهان علمی، چه در عالم واقع مقدمات خودشون هم علت باشن مثل برهان علمی، در هر دو مورد مقدمات به لحاظ علمی علت نتیجه هستند و چون علت علمی هستن، پس باید برای ذهن یا برای عقل سبقت داشته باشن بر نتیجه. شرط چهارم اینه که مقدمات باید نزد عقل از نتیجه شناخته شده تر باشن. چرا؟ چون در واقع ما از طریق مقدمات میخواییم علم به نتیجه پیدا بکنیم. اگر خود مقدمات مبهم باشن یا به اصطلاح وضوحشون کمتر از نتیجه باشه، در صورت نمیتونن باعث وضوح نتیجه بشن. پس به لحاظ عقلی یا به لحاظ ذهنی باید شناخته شده تر یا اعرف از نتیجه باشن. این همون شرطی بود که در تعریف هم داشتیم که معرف یا تعریف مقدمات تعریف یعنی معرف باید برای عقل از تعریف شناخته شده تر نباشه. به عبارتی تعریف باید از معرف واضح تر باشه. چرا؟ چون تعریف میخواد معرف رو چکار کنه؟ وضوح بده، روشن کنه. پس خودش باید برای ذهن روشن باشه.